أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجمعين بسم الله الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله انه یعلم الجهر و ما یخفا و نویسرک للیسرا. خودتون به حمدالله اینو تجربه فرمودید که هرچه ما بیشتر با انسان به عنوان مخلوقی که گشوده تر و گسترده تر از بقیه مخلوقات هست، هرچه بیشتر با انسان به اعتبار وسعت انسانیش روبرو بشیم، بیشتر میفهمیم که قرآن چقدر با ما حرف دارد. درخشش قرآن به اعتبار اینه که انسانها مسائل بزرگی داشته باشند. اون کسی که موری هست در لانه خودش که این مسئله بزرگ نداره که با قرآن بتونه مسئلاشو حل کنه، یعنی هم که یه دانه گیرش بیا بخوره دیگه بسش. ولی این خیلی عجیبه که متوجه باشیم هرچه انسان مسئله دارتر بشه، با بزرگی های خودش روبرو بشه، تازه حالا متوجه میشه که عجیبه است. من این رو فقط میتونم بگم، هر کس تو تجربه خودش باید ببینید همین طور هست یا نه، که وقتی مسائلش خیلی بزرگ شد، ما گاهی مسائلمون متوسط است، مسائلمون در زندگی متوسط است. خب مسائل متوسط منجر میشه که انسان با یه قرآن متوسط روبرو بشه. ولی آیا اگر انسان مسائلش بزرگ و بزرگتر شد و با قرآن روبرو شد، میابد که این قرآن جواب مسائل بزرگش هم حل میکنه؟ مشکلمون کجاست؟ خب مشکلمون اینه که عده‌ای 300 سال پیش، 400 سال پیش، 500 سال پیش مسائل متوسطی داشتند. کل مثلا شهرشون اصفهان بود، تازه اصفهان هم که من میگم یعنی دور میدون امام، این کل اصفهان بود. یعنی حتی مثلا طرف میخواست بره بگو مثلا این طرف رودخونه زاینده رود، فکر میکرد یه شهر دیگه رفته است. اینا رو که میگم تا سن من یه همچی حضوری بود. خب این که 300 سال 400 سال پیش مسائلش مسائلی بود که کل جهانش، به قول مثلا سعدی میگه جهان اسلام شیراز، که الان خیلی سعدی که اهل حرکت هم بوده است، یا سلطان جهان مثلا حاکم شیراز میشد، سلطان جهان. نه این که بد بوده است، همین اندازه بشر بوده است. حالا اینجاست که میبینید ما وقتی مسائلمون بزرگ میشه، با انسانهایی که مسائلشون متوسط بود و بر اساس مسائل متوسطشون با قرآن روبرو شدن و یافتن بر اساس مسائلشون آنچرا که باید بیابن، حالا ما در جهان اونا باید باشیم یا جهان اونا برای ما تنگه؟ یکی از مشکلاتی که ما داریم همین جاست که ما در جهان انسانهای زندگی میکنیم که اینها جهانشون یه جهان متوسطی بوده است، جهان خوبی بوده است اما متوسط بوده است. حالا مشکل کجاست؟ ما با گزارش اونها نسبت به قرآن و جهان میخوایم جهان خودمون و انسان خودمون رو بررسی کنیم. اینجاست که متاسفانه جوان ما میگه که قرآن که مسائل ما رو حل نکرد. کدوم قرآن مسائل کیا حل نکرد؟ قرآن مسائل شما رو حل نکرد یا برداشت این عزیز؟ ما براشون احترام قائلیم. برداشت این عزیز بر اساس مسائل خودش بوده است، به قرآن رجوع کرده است، بر اساس اونم مثلا تفسیر نوشته است. ما برای تفسیرهای گذشته ها واقعا احترام قائلیم، به اعتبار اینکه مسائلشون را میشناسیم، اصطلاحا میگن هرمنوتیک، روح تاریخیشون اقتضای این سخن را میکرده است. یعنی بسیار بزرگ بودن به اعتبار اینکه در زمانه خودشون در تاریخ خودشون زیباترین رجوع داشتن به قرآن. خب ما هم استفاده حالا میکنیم، اما یه مرتبه شما این جمله را بیشتر از این میخوام بگم، ولی این که شما منین مرحوم شهید مطهری میفرماد 100 سال دیگه عظمت المیزان معلوم میشه، چون اولا شهید مطهری انصافا مال زمان بزرگی ها بوده است. حیف هنوز ما از مطهری محرومیم رضوان الله تعالی. آقای مطهری یقینا در یک جهان بسیار بزرگی که دیروز و امروز و فردا را در میدان دارد حاضر بوده است. خودتونم بیشتر مطالعه رو شخصیت ایشون دارید. یه زمانی خوب وقت می‌ذاشتیم، حالا ان شاءالله این اردیبهشت که شروع میشه دو سالگرد شهادت این عزیز باید خیلی صحبت کنیم. اصلا سبک فکر و سبک شخصیتی که اصلا چرا ایشون، حالا بحثش اینجا نیست، چرا حوزه ایشون که میتونست یه مرجع بزرگ بشه، بزرگتر از بزرگ بشه، چرا میاد دانشگاه؟ دانشگاه نسبت به پرستیژ حوزه خیلی پایین بود. یادم باشه کیا دارم میگم، اما شهید مطهری میگم با اون عظمت، ولی میفهمید کجا اومده از که بحثش هم خودتون بهتر میدونم. اما هنو حرف من اینجا سا که آیا ما امروز با مسائل خودمون با قرآن روبرو میشیم یا با مسائل دیروزی ها با قرآن دیروزی ها روبرو میشیم؟ مثال خیلی سادهش مثلا این مجمع البیان، بسیار من استفاده میکنم، مرحوم علامه طاهری مکرر از این کتاب استفاده میکنم، ولی به چه معنا؟ به معنایی که از این تفسیر نیست این کتاب عزیز، این بند مرحوم طبرسی اومده میگه آقا هر آیه این نظر رو گفتم. یا مثلا نور و سقلن که علامه طباطبایی با زیاد از این تفسیر استفاده میکنه، این مرد بزرگ اصلا تفسیر نکرده است، میاد آقا ذیل این آیه این روایات هست. و حالا اگر به المیزان رجوع کنین، عظمت المیزان اینجاست که نمیاد بگه که چون این روایت هست، میاد با اون افقی که این روایات گشودن با آیات روبرو میشه، وقت میشه المیزان. اینا رو در یه جایی بیشتر خدمت رفقا عرض شده است که آدم اصلا تعجب میکنه که اولا یادتون باشه اولیاء الهی فراتاریخی هن، یعنی مال یه زمان محدود خودشون نیستن. فلان دانشمند بالاخره به زحمت رفته از خدمت ائمه، خوب سوال کرده است، ائمه دو جور سوال را جواب میدن، گاهی در حد خودش جواب میدن، برای همین هم مراجع و اهل فکر میگن که خب این استناد محکمی بهش نیست. گاهی نه، طرف ها اهل میدیدن، مثلا آدم اندیشمندی بوده است، جواب میدن مناسب شخصیتی که میتونه تحمل کنه، که داریم مثلا طرف اومد خدمت حضرت گفت خب به من اینجور جواب دادی، به زرعه اینجور، گفتم اگه تو زرعهی؟ خیلی قشنگه این روایت. تازه گاهی عکسش است، امام شروع میکنن، اونجایی که امام شروع میکنن دارن بشریت رو مخاطب قرار میدن. این روایت های این چنین خیلی مهم است که امام شروع میکنن و داری من بحثاشم. این مقدمه رو من از این جهت بابشوا کردم که واقعا شما عزیزان من با کدوم مسائل میخواین به قرآن رجوع کنین؟ یه وقت شما هنوز در حد انسان پریروز هستید، خوبه، بسیاری حرفای خوبی از قرآن بزرگانمون برداشت کردن برای انسان پریروز، و من فکر میکنم که بعضی مذهبیای ما چون جرأت نمیکنن امروزین باشن، با حضور پریروزشون، با معارف پریروزشون دارن زندگی میکنن. ما هم نوکرشون هستیم، ارادت بهشون داریم، علی دنبالشون راه نمیافتیم البته. ولی بعضی عالم دیگه، مثال مرحوم شهید مطهری، دست همه عظیمتر حضرت امام، خود حضرت آقا رهبر انقلاب، اگه حساس بشین میبینین واقعا همین صحبتایی که در ماه رمضان داشتن با این دانشجوها یا بقیه اقشار، دیدین دیگه به خوبی دارن که با هویت انسان جدید با انسان صحبت میکنن. و ای کاش اصلا یکی از وظایف ما باید همین باشه که صحبتای رهبری رو بیایم بذاریم وسط، ببینیم مثلا چرا این ورود داشتن، چرا این آیات رو خوندن. دیدی مثلا راجب استغفار و اومدن صحبت کردن راجب ماه رمضان، زنگ باب بسیار زنده ای را گشودن که حالا بحثش اینجا نیست. من با این مقدمه دوباره سوالم اینه که رفقا آیا فکر کردن که مسائل بزرگ خودشون را کوچیک نکنن و با همون مسائل بزرگ با قرآن روبرو بشن؟ ببینید قرآن چقدر حرف داره. ما گاهی همین متاسفانه متهم میکنن، اتهام میزنن به تفسیر قیم المیزان، میگن آقا اینا مثلا سخته. خب برای سخت نیست، شما مسائل بزرگتون رو تقلیل دادین، بعد میبینون علامه اینا گفته است که چرا گفته است. خب برای اینکه علامه میدونه شما بیش از اینین، شما خودتون رو، منظور اونایی که میگن آقا المیزان سخته و نمیدونم، ما خیلی عجیبه، مثلا یه بنده خدایی انتظار دم ازش نه، گفت دیگه بهتر از تفسیر نمونه، میگه تفسیر هست. من برای مردم همیشه گفتم اگر تفسیر نمونه نبود ما برای مردم عامی چه خاکی به سرمون میکردیم. چند بار من این جمله رو به همین ادبیات گفتم، من که نمیخوام تفسیر نمونه رو نفی کنم، خدا میدونه زحمت کشیدم، اما اگر که کسی مسائلش بزرگه، خب با این مسائل بزرگ جلو بیاد، خب حوصلش سر نمیره وقتی که با قرآن به عظمت امروزینش روبرو میشه. ولی بله اگه مسائلش کوچیک کرد، با قرآن به عنوان کتاب فردای فرداها که امروز دارد برای شما می درخشه، خب حوصله‌مون سر میره. این مقدمه رو از این جهت عرض کردم که واقعا این سوره اعلی، اسمش هم اعلی گذاشتن، خیلی مسائل عجیبی را با ما در میون می‌ذاره. گفتم یه محور این سوره اگه بگیریم سنقرئ کفلا تنسا، من فکر میکنم باید خیلی بشر بزرگ شده باشه تا این آیه را متوجه باشه. و حالا بندم عرایزی دارم، حالا یا یاد داشته یه جدا کردم هم خدمت رفقا میدم که تو کانال بگذارم، ولی حداقل روش فکر کنیم آیا واقعا مسائل ما به این بزرگیست که خدا با ما در میون میگذاره، یا ما خودمون رو کوتوله میکنیم بعد میخوام که قرآنم با روحیه کوتوله ما با ما رو صحبت کنه. قرآن نازل شده است، بعد این نازل غیر این است که ضایع شده باشه. آب ببینید وقتی هم نازل میشه بازم آبه، هرچی هم نازل بشه از آب بودن که خارج نمیشه، که نازل بودن به معنای این نیست که ساقط شده است، از اصل افتاده است. اینا رو بلدید. حالا با این دید من دوباره برمیگردم با اون مقدماتی که اون دو جلسه قبل با راجب سوره اعلا صحبت شده، دوباره نگاه کنیم به سوره. فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم، حالا به پیغمبرش یا به همه اونایی که آمادن که سبح اسم رب کل اعلا، یه رب اعلایی داری به همون معنا که عرض شد که تمام انسجام شخصیتی تو را در همه نسبت ها حساب کرده است. ببینید شما چند تا نسبت دارید، یکی نسبت خودتون با بدنتون، یکی نسبت خودتون با طبیعت، یکی نسبت خودتون با انسانها، یکی نسبتتون با خدا. خب اینا همش مسائل ربوبیت ما را میطلبه، ربوبیت حضرت رب را میطلبه برا ما. یعنی رب ما چه ربیست که میفرماد اولا رب اعلاییست، یعنی در نسبت تعالی شما ربوبیت رو چی معنی میکنید؟ که شما رو میخواد از همه ابعاد مثلا تربیت کند. لغت تربیت لغت بدی نیست برای ربوبیت، اما ضعیفه. میخواد شما رو در یه انسجام متعالی قرار بده. حالا میگه که به تو دارم میگم ای همه انسانیت، ای پیامبر خدا و ای همه انسانیت، سبح اسم ربک، این رب اعلای تو را خیلی درست نگاه کن. زیادم خسته دون میکنم، واقعا ما داشتیم انسانهایی که پای خدا را در همه ابعاد به معنای حضور به میدون آوردن، دیدن چقدر جهانشون جهان عجیبیست. نمیدونم گاهی ما میگم پای خدا رو بیاریم وسط، خدا رحمت کنه آیت الله مصباح گفتن که پای خدا رو بیاد وسط که نوکری تو رو بکنه. آخه که دیگه خدا نشد که، خود تعبیر خودشون بود خاص خرجی، دیده که هی یارو ارد میداده اونم گفتن آخه خدا رو که برای خاص خرجی های تو خلق نکردن که، خدا تو رو خلق کردیست برای تعالی. وقت ببینید اینجا چقدر ما با هم میتونیم حرف داشته باشیم که عجب، پس کارساز ما به فکر کار ماست، یعنی در همه ابعاد یه حضوری متعالی از رب اعلایی ببینیم که بسی متعالی است. این متعالیش از کجا آوردم؟ سبه. سبه اسم رب یعنی چه؟ یعنی او به جلوه ربوبیت. گفتیم اسم یعنی ذات دیگه، ذات به صفت خاص. وقتی میگید اسم رب، دقت کنین آیات قرآن را، میگید اولا سبه، بسی بلندش بدار، خیلی جوانب در نظرش مطرح بوده است. خودتون مثال های ساده که از ابن سینا اون جلسه زدم، اینا ساده ترین مثال هاست، خیلی جوانب مد نظرش بوده است. کی؟ او. اسم هر وقت خواستیم ترجمه کنیم بگو او، سبه اسم او. او که چیست؟ او که اوست رب است. او که اوست رب است. او که اوست رازق است. او که اوست الله است. تازه الله هم اوسا، یعنی او فوق الله هست. یعنی همون که قول هو، این هو چرا هو؟ خب اینکه هو است. او، این که او میگید یعنی یک افق گشوده بسیار وسیع که هیچ تعریفی ازش نیست الا او، چون هر تعریفی بکنید اونا محدودش کردی. حالا میرسیم انشاءالله در جای دیگه. امیرالمومنین در خطبه اول نهج البلاغه میفرماد همین که وصفش میکنی محدودش میکنی، چاره ای نداریم وصفش کنیم. اما در وصفش هم میگم او که علیم است، هو الله، هو الرزاق. این برای این است که او مد نظر بیاد. حالا سب به اسم او، سب به اسم برتر بدان و متعالی بدون او را که رب توست. به چه معنا؟ به اعلا. حالا با این دید حالا نگاه کنین اطرافمون، اینجاست که الله اکبر آدم میبینه چه اندازه تمام ظرائف حضور خودش را در جلواتش نشون داده است. مهم نیست که ما این نگاه را داشته باشیم دنبال کنیم. من نمیخوام الان مثالم خیلی قوی بگیرم مثال، اما مثال روز را شما مثلا، شما حالا عذر میخوام مثال با بپاید مطلب بزرگیش را با مثال کمش نکنیم، ولی واقعا این قضیه ای که شما دیدید که ما اومدیم و کاری کردیم با اسرائیل از طریق اسمش گشتم مبارزه منفی. ما نیومدیم اول مستقیما با اسرائیل در بیافتیم که جهان استکبار این بچه نونورش را دفاع کنن ازش. اومدیم رفتیم تو حرکتای نرم خودمون در سوریه بچه‌هامون بگی از حاج قاسم اون زمان و بعدش آقای مثلا موسد رضی موسوی یا بعدش آقای زاهد یا اینا، اینا چه کار میکردن؟ اینا نگذاشتند که اسرائیل پیروز بشه. از قبل کارهایی که کردن تو این به خصوص این مدت اخیر دیدین که خب اسرائیل واقعا فکر میکرد حماس رو تمام میکنه، حسابش هم غلط نبود، اما نمیدونست که یک حرکت ظریف به معنای ظریف و رمزالود و تعبیرهای خودشون تعبیر قشنگ است، نرم. ما یه حضور نرمی رو در نسبت با اسرائیل مقابل اسرائیل قرار دادیم. بچه های حماس و هم رسانه هم از نظر تسلیحاتی خب تقویت کردیم. این خب داغون شد، یعنی شما خودت اینا جای اسرائیل بذارید بیچارش کردی. به چه معنا؟ دیدین که خب این واقعا نتانیاهو حساب کرده بود که خیلی زود میتونه کار حماسه یه سره کنه. خب حالا دیدین که بعد چاره ای نداشت که بیاد بچه های ما را سرداری ما را شهید کنه، چون میدونست دست این از همه چیز، همه یه کاری که حضور نرم رو میخوام بگم. خب حالا خدا اینجا ما رو میگه که حواست باشه، نگاه کن ما کاری کردیم با اسرائیل که حالا چاره ای ندارد که به ما حمله کنه. به قول خودشون خط قرمز را زیر پا بگذاره. خب حالا خط قرمز را زیر پا گذاشت، بیچاره شد. به چه معنا بیچاره شد؟ اینا را اگه نبینید که یه لطف خاص لطیف اسم رب که اعلا تو صحنه بود، یعنی ما از این آیه میگردیم این طرف اون طرف، یه ظرافتی در صحنه است، سب بسیار بزرگش بدون. این که مثلا شما یه کار پراکتیکال بزنی تو گوشی یکی، این که سبه نمیخواد که یقشه گرفته میزنیش، اما یه کاری کنی که پدرش داره نمیدونه با دست تو چیکار کنه. یعنی کاری که الان ببینین، بلکه این مثال کمک کنه که این سبه اسم رب کل اعلی. خب حالا ایشون مجبور شد که به کنسولگری شما حمله کنه. حالا حمله کرد دیگه، اینجا این لطف خدا بود که ایران شرایطی براهم شد که در مجامع بین المللی بتونه حرف بزنه. دیگه این مهم نبود که اینا بعد بگن که نه حالا مثلا محکوم نکردن. دیدین انگلستان و آمریکا و فرانسه و اینا که محکوم نکردن کار اسرائیل، ولی روح جهانی چیز عجیبی بود. خیلی خوب بودم آقای دکتر محمد مرندی با یکی از این کارشناسای آمریکایی صحبت که اون زبونه اونا رو خوب میتونه بفهمه. به قول خودش میگفت آخرش وجدان دیپلماسی جهان که اینا محکوم کرد. من مثالمو میخوام برای یه چیز دیگه بابش واب کنم. ببینید شما چی براتون پیش اومد؟ میدانی که مستقیما با اسرائیل در میگه این کم لطف بود. حالا جاش خیلی باید با هم بحث کنیم. باور کنید اگه 100 تا بهش به ما میدادن، یعنی اگه منو بین الله مخیر میکردن که همه حالا در جا میریم مغز بهش، این که واسا و ببین که تو تونستی با جهان استکبار که بچه نونورش اسرائیل است باش حمله مستقیم بکنی، من اینو از هزار بهش بزرگتر میدونستم. من و شما هم نداشتید، هممون یه چیزی برامون پیش اومده بود که نمیشناختیم. شاید بنده خدا و خانومم که نمیتونست گفت من اینم چی کار باید بکنم، اما نمیدونم چرا اینقدر خوشحالم. این بحثش جداست، میگن خودآگاهی تاریخی. ممکن است یه آوینی نیاز داشته باشیم که همینطور که روایت فتح و نوش فردا اینا برا ما روایت کنه. اما مثال ما روش بمونیم که خب چی شد یه مرتبه شما یه ایرانی شدید که ذات دون این بود، ذات ایران همین بود که ما بتونیم با استکبار درگیر بشیم، به زشترین چهره و کثیف‌ترین چهرهش که اسرائیل بود. و دیدیم که همهشون پشتیبانی کردن، اینا خیلی عجیب بود. حالا این مثال را ظرافتش برام مهم بود. سبه خیلی خدا رو در این قضیه بزرگ ببین. یه وقت است که مستقیما شما توی صحنه حاضر میشین، یه وقت طوری حضرت رب العالمین را ظرائف حضورش را میبینید که باید بگون سب به اسم رب کل اعلا. این مثال بود، اما مثال بعدی نبود که در این مثال شما یه حضور عظیم پرهیخته متعالی را حس میکنید. اینجاست که وقت میگم اگه اینجوری حس کردید صحنه ها را، این آیه معنای خاص میده. خیلی سخت است معنی این آیه، سب به اسم رب کل اعلا، بسی او را بزرگ سب تسبیح کردن، یعنی ترجمه کردن برای اون که مثلا بی نقصش بدون. غلط نیست، اما حالا بی نقصش بدون یعنی چی؟ یعنی خیلی مسئله را بزرگتر از این بدون که چیزی باشد مقابلش هم چیزی. نه، مثل هواست، هوا مقابل چیز، همه جا هواست. حضور حضرت رب العالمین به عنوان یه حقیقت متعالی، میگه حالا اینا درست ببین، اگه اینا درست ببینی سب به اسم رب کل اعلا، وقت آیات بعدی یه معنای دیگه براتون داره. اینا بحثش شد اون جلسه، الذی خلق فسوا. ببینید با همین دید نگاه کنید چی میبینید تو این که میگه که همون که خلق خلق کرده و در دل این خلقه تعادل خاص قرار داده است. شاید بگیم مثلا این که ما معتقدیم آینده انقلاب اسلامی بر کل جهان مدرن پیروز میشه، تو همین آیه است. چرا؟ تا اینجا شد جهان مدرن، جهان مدرن الان تصرف میکنه عالم دیگه، کل این چیزا که خلقه را بگیرید به هم، یعنی جهان مدرن فکر میکرد که خدا فقط خلقه. تا اینجا را قبول دارم، اما نمیدونه ظرافتی در این خلقت هست که اگر رعایت نکنی میشه بحران محیط زیست، میشه بحران انسان. الان مگه امروز شما مشکلی به نام حالا نیهیلیسم یا نیستنگاری ندارین؟ اینا کی فکر میکردن بشر به مشکلاتی برسه که خودش برای خودش مسئله شده است؟ این فسوا فوق العاده است. ای دارم حوصله شما رو دعوت میکنم که عجب داره میگه اویی که سبح اسم رب کل اعلا، او الذی خلق فسوا. این خلقتش خلقت حضور ظرائف است. سوا رو معنا کردیم با سین، یعنی چه؟ یعنی در تعادل قرار دادن. فسویتوهو قبلا عراش. خب بعد چی؟ حالا با این دیدیم، من میخوام بگم که این چند آیه سوره اعلا دارد برای ما یک نگاهی نسبت به جهان میگشاید که اگر این نگاه را داشته باشیم، او وقت وعده بزرگ بزرگ بزرگش که میگه سنغره او کفلا تنسا، به پیغمبرش میگه که آماده باش خبری در کار سه به زودی سنقره او کفلا تنسا، که من نظرست محور آیه محور سوره اینه، ولی باید این مقدمات را با همین حساسیت رفقا دنبال کنن. عجب، پس الذی خلق فسوا، مشکل جهان مدرن این بود که فکر کرد میتونه خودش هر کاری خواست تو جهان بکنه. این تعبیر خیلی آقای دکتر کتابی هست به نام نیاز به علم مقدس، بگو مال کیه؟ آقای سید حسین نصر. کتاب خیلی خوبی است، نیاز به علم مقدس. ایشون همین رو میخواه بگه، یعنی مشکل جهان مدرن این بود که متوجه نبود که یه علم مقدسی میخواد تا اینا بفهمه. فکر کرد هر کاری دلش میخواد میتونه بکنه، تصرفاتی در جهان کرد و در انسان کرد که ما با بحران محیط زیست و بحران انسان رو برو هستیم.
آیه بعدی را ببینید، حالا با همین دید نگاه کنید، داریم کدوم خدا را نگاه میکنیم؟ سبح اسم ربک والذی قدر فهدا. اوست که انضباط ها، قدره را همینطور من میخوام معنا کنم، انضباط ها را مشخص کرد و به سوی آنچه که هر موجودی و هر مخلوقی باید باشد او را به شدن واداشت. هدا، هدا را چی معنی میکنید؟ خیلی عجیبه، خیلی مثاله که اون جلسه زدم خیلی ابتدایی بود، چاره ای نبود. ابن سینا هم بیچاره مخاطبه اولیاش همین آدم های عادی بودن، ولی خداشون که خیلی عمیق‌ترن. میفرماد که چی میبینی در عالم؟ این سبح اسم رب کل اعلا، این رب اعلای خودت را که میخوای بسی برتر و متعالی بدونی، این کجا دنبالش میگردی؟ اونجایی که ولدی قدره، انضباط داد، هر چیزی را در جای خودش نگه داشت. دیدم مقالاتی میخوندم که یکی از مشکلات بشر که پیش اومد و قبلا نبود این بود که هر چیزی را در جای خودش میدید، حتی مثلا مادر را جا خودش میدید. وقت متوجه بود که این مادر اگه در صحنه زندگی حاضر باشد، نور مادری در صحنه است. شما مثلا شما سوابق نگاه کنید، به قول آقای صادق طباطبایی میفرمودن که من در آلمان اول که رفتم خانواده معنی میداد، مثلا 70 80 سال پیش. بعد میگفت این از دست رفت و آلمان از دست رفت چون مادر از دست رفت و خانواده از دست رفت، بیشتر منظورش همون محور مادریه. شما یه مثال ساده است دا که انسان ها اندازه داشتن، مادر در مادری خودش حاضر بود. خب هم خودش مادر بود دیگه، نمیگفت که حالا بچه میخواییم چی کار، خرجش زیاد است، چون باش عشق مادری میکرد و میدونست جا خدا کجاست. خب هم پدر جا خودش بود، یعنی مثال در حد مثال بگیرید، هر چیزی کاسب محلم میدونست. من این مثال چند بار زدم، ما روزا دیپلم که میخواستیم بگیریم، خب چراغ برق و اینا که نداشتیم، چراغ لامپ از این چیزا داشتیم با نفت و اینا، میرفتیم شبا توی چارباغ، خیابون چارباغ چراغ برق داشت، میرفتیم زیر اونجا درس میخونیم شبا. من یادم از نصف شب و بیش از 12 شب اینا بود، برگشتم دیدم این کاسبه محل رو بیداره. گفتم مشهد رضا چرا پس بیدارین، چرا نخوابیدین؟ گفتم من میخوام بخوابم، میترسم یکی بچهش دلش درد بگیره شاتره بخواد، اون وقت من منتظرم که اگه میخواد شاتره ببین پیره مرد تا کجا رفته از که بیدار مونده است که اگه یک کسی دل بچهش درد گرفت چاتره بخواد مشهد رضا بیدار باشه چاتره بهش بده. خب این آدم کاسب محل بود یا پدر محل بود؟ دل محل دست این بود. من همیشه عرض کردم، بالا برای روحانیونم اینو عرض میکنم، روحانیون ما واقعا سایهشون بیشتر کار ازش میمد تا مثلا دوتا مسئله که بگرد. ما این جوری، من خودم بدهکار روحانی محلمونم، ما زیر سایه یه سایه چشم روشن، سایه روشن نورانی، نه مستقیما بهمون دستور میدادن سایه روشن همینه دیگه، هم سایه هم روشنه، ما زیر سایه روشن روحانیتمون بودیم. جهان مدر همه اینا رو به هم زد، اینا بحثش جداست، دارم مثال میزنم. قدرم در نظام الهی هر چیزی در انضباط خاص و حضور خاصش حاضر میشه. خواهش میکنم به این آیا بعد دقت کنید. عرض کردم اون جلسه مرحوم شهید مطهری بزرگ این کتاب عدل الهیشون شاید 70% رو همین یک کلمه است، قدره، قدره فهدا. حالا تو را اون چه هستی و باید باشی رو به میدان میاره. هدا، هدا چی شد؟ قدره و هداوا، یعنی آنچه هستی، مرد بودن در مرد بودن، مثال اون جلسه، زن بودن در زن بودن، اما هدا در آنچه هستی پیش میری تا در همون هستت هست تر بشی، مادر در مادر بودنش مادرتر بشد، شدت حضور به اصطلاح ما بهش میگیم. حالا مثلا شو حساب کنیم ما در تمام این عالم اینا رو نمیبینی که واقعا حضرت رب العالمین چطوری عالم رو ساخته است. خیلی بحثای خوبی تو دنیا شده است، میگن اصلا علت این که بحران محیط زیست به وجود اومد شما نظام جهان رو به هم زدید. خب نظام جهان رو که به هم زدید دیگه بهتر از من میدونید، شما به جای این که کنار سیل واستید رفتین روبروی سیل واستادید. خب سیل که کار خودش هم میکنه، چرا شما فکر نکردید که باید مسیر سیل را برای خودش بگذارید کنار سیل واستید؟ بله، وقت نظام طبیعت هم اون میشد که باید بشه. حالا اینا مثاله، باز دوباره همه اینا رو من این که دارم با احتیاط میرم جلو یه اساسی را دارد پیش میارد. خب سومین نکته چی بود؟ میفرماد ولدی اخرج المرعا. دوباره نگاه کنین دارین چی میبینین در عالم؟ آیا همون سب اسم رب کلالا همون که بسی برین است و برینه سبه و به سوی تو آمده از تا ربوبیت خودش را به عالی ترین شکل به میان آورد؟ رب که؟ رب چی؟ رب اعلاد. اینا رو همه رو دقت کردیم. حالا میگه نگاه کن این والذی اخرج المرعا، ولی با این دید نگاه کنید. حالا این به خلاص روز بهارا فصل بهار هم اینه بیشتر نید، میبینه عجب چی شد یه مرتبه، چرا با این دید نگاه نکنیم؟ به قول آقای ویلیام چیتیک میگه اصلا چی شد که ما آب را که یه لطافت داشت تبدیلش کردیم به H2O؟ الان در حدی است که اگه من به شما میگم آقا بابا آب را باید نگاه کرد، آب یه روح لطیف است، تحمیل نگاه علم تجربی نمیذارید ما آبا ببینیم. ما امروز آبا نمیبینیم، ما H2O میبینیم، ما امروز بهارا نمیبینیم. آخه چی شد؟ چرا دارید این طبیعت اینجوری جنون خالی؟ ما اعتکاف بودیم ماه رمضان، یهو اومدیم خونه دیدیم ای خونه عوض شده، این درخت ها همچی سرسبز شده. تا چند روز بعدش هنوز خیلی ساده بود. چی شد؟ چرا ندیدیم؟ چرا ندیدیم ولدی؟ چرا اون سب اسم ربک الاعلی رو ندیدیم؟ ببینید دوباره فرض میکنم دو جور میشه اینا نگاه. من با برهان نظم همچی رفیق نیستم بدون بگم. ما برهان نظم به قول آقای مطهری یه بحث تذکر میدونیم. برهان نظم نه، خود خدا رو ببین. با برهان نظم میگم چی؟ میگم این نظم عالم نشانه اوست که نازم است. باش، اما مرحوم شهید مطهر میگن یه تذکر است، خود خدا را باید ما در صحنه بیابیم. خب یعنی شما الان این حضوری که باش ملاقات دارین میکنید، یعنی طبیعت را به نور ولدی اخرج المرعا سبزاران، مرعا را که دیگه بلدیم که این سبززاران را که به ظهور میارن اخرجه، چی پیش اومد؟ سبح اسمک رب کلعلا سبح اسمرم، او را بیاب که چقدر متعالی در صحنه است. وقت که عرض میکنم امروز مشکل جهان چی شده است؟ خدا را گم کردن. کدوم خدا را گم کردن؟ خدایی که با صد دلیل ثابت کنه؟ نه، خدایی که باید باش ملاقات کرد در مرعا. اینا گم کردن. این خدا کوش نیستش، این که نیستش هست. ما یه خدایی میخوام که درستش درد نکنه، هرچی نگاش میکنیم نیست، لیسه که مثل این شد، ولی از بس هست نیست. یا من اختفا لفرت نوره، یا رب که بتوان گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود. این شاهد هر جای خیلی خوب گفته است، رخساره. خدایی که میخوای تو مثل این دیوار ببینیش که به درد نمیخواد، اصلا مشکل بشر امروز نه، خدا رو گم کرده است. آقا با صد دلیل ثابت میکنه، دا بازم گم کرده است. خدایی که شما همونطور که امیرالمومنین فرمودن ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، در هر چیزی قبل از اون چیز، با اون چیز و بعد از اون چیز خدا رو دیدن. این کاری مشکلی است. جمله امیرالمومنین رو بهتر بلدی نمیخوام من بحث کنم، ولی همین اندازه خستتون دارم میکنم. والذی اخرج المرعا، اینش عجیبه، ساخت و ساخت و ساخت، بعدم یه مرتبه همون مرعا و اون سبززاران رو تبدیل به چی کرد؟ تبدیل به گیاه پوسیده سوخته تاریک. از به چرا؟ برای اینکه بناس بعدی بعد از بعدی باشه. خیلی عجیب. باز دوباره سب به اسم رب کلالا، یعنی او را ببین که چه اندازه برای فردای تو امروز را میبرد. مگه ندارین دیگه؟ میفرماد که اگر دیروزت را امروز داشتی همیشه در دیروزت بودی. اگر میخوای در فردا باشی باید که عرض کردم، حالا میرسیم بیشتر، یعنی باید جایی باشی که اون دیروز در دیروز بودنش دیگه حاضر باشه. ما متحجرینمون مشکلشون کجاست؟ به امام ایراد میگرفتن، گفتن اینا که تو گفتی که گذشته ها نگفتن. خب گذشته ها که خدا حفظشون کنه، خدا رحمتشون کنه، در دیروز ما، دیروز ما را به ما عطا کردن، اما امروز و فردای ما در پیش ما باید باشد. من برای شهادت شهید محمد رضا زاهدی عرایزی داشتم، حالا شاید رفقا پیش بیاد برشون، عرضم این بود که ما و شهید محمد رضا زاهدی و فردای ما، شهدای ما، بل احیاء اون، یعنی فردا رو جلو ما میذارن. فرق میکند با آدم های عادی که حالا بحثش اینجا نیم. دلم میخواد همه اینا رو گفتم که ببینم میتونم این سنغر او که فلا تنسا رو با بشوا کنم. این خیلی آیه عجیبیست. شما کی باورش میاد که خدای همچه حرفی بزنه؟ گفتند که خداست بابا. خب باشه، آخه ما روش اینقدر حساب نمی کردیم که یه مرتبه به پیغمبرش بگه که چیزی را بر تو میخوانم که اصلا دیگه فراموش شدنی نیست. من مثال اون هفته را دوباره تکرار میکنم. ببینید شما جوان، مثلا بنده خودم میگم جوانیم رفت، الان من در جوانیم نیستم. خب بعد بگو اون مثلا 40 سالگیم هم رفت، الان من نیستم. خب اینم حتما میره. چه حضوریست اون حضوری که اگه کنار پیامبر دنواسی به سنت این آیه همواره در اون پای دارید. میخواید حالا هی با هم دیگه صحبت کنیم، فقط آیه رو ول نکنیم. آیه داره میگه پیامبر، اون خدایی که سبح اسم ربک الاعلا هست، اگر درست ببینی یا بیای یا بیای یا بیای، یک انتظاری در پیش هست. سنغره اوکر، این مسیر مسیری است که شما را به جای میرسونه که دیگه اصلا فراموش شدن درش نیست. باز مثال میزن، همین امروز دیدم یک چیز خیلی خوب، امروز بود یا دیرو، که عنوانش بود که کدام طاهرزاده، به نظرم امروز بود، خیلی خوب بود. طرف نوشته بود که فلانی، ما مثلا دیگه اون وجدی که با کتابای شما میمدیم مثلا 10 سال پیش دیگه نمیام. راست میگه، خودم هم از اون کتابا عبور کردم. نه اینکه غلطه، آخه من اونجا نیستم. نه برای شما رو بد نیست ببینید، من طاهرزاده چهارمم، 3 تا طاهرزاده دیگه نیستم. نه اینکه اونا غلطه، من آخه اگه اونجا باشم، اگه طاهرزاده آشتی با خدا هنوز باشه. شما مثلا، من گاهی به جوونا میگم برو آشتی با خدا رو بخون، برای اینکه آخه اون طاهرزاده اوله. به بعضیا میگم که نه، برو مثلا حضور در تقدیر تاریخی رو بخون، انقلاب اسلام. خب برای اینکه طاهرزاده دومه. بعد به طرف میگم برو کتاب سلوک ذیل شخصیت امام رو بخون، طاهرزاده سومه. حالا مثلا میگم میگم نه برو جهان بین دو، انقلاب اسلامی جهان بین دو، این طاهرزاده چهارمه. تازده پنجمی هم در پیش است که فکر کنم دارم یه چیزای می نویسم که دیگه خدا رحمشو همینطوره. یعنی هرچی هم برید جلو دیگه بی کشا پیمون میشه دیگه، میگه این دیگه کجا بود. به قول ترم گفت تازده اول قشنگ میفهمیدیم، قشنگ میگفت آشتی با خدا یعنی اینکه یه معنی داره یه تنی داره و سلام. خب خب باشه شما بگو که حالا تازه حالا این کجا، این آیه کجا، سنقره او که فلا تنسا، یعنی نه یک جهان گشوده پایدار قیمی سراغت میاد که دیگه همه هستی پیشه. دیگه برای پیامبر که پیامبر اول و دوم نداریم که، این آیه آیات مدنی مکیه، یعنی این آیه آیه است که همون روز اول بر پیامبر، روز اول نبوت به معنای کلیت اون زمان نازل شده است. ولی خیلی رو این فکر کنیم، منم دلم میخواست این مقدمات را داشته باشیم با هم. حالا بنده در عرایزی در پیش از یه نکتش هم میخونم بلکه مشخص بشه که میخوام چی بگم. تو اون متن دون داره من یه سی اضافه ترم اینجا دارم بعد میذاریم روی این کانال. انسان در مواجهه با تمدن مدرن و اصالت دادن به کثرت موجودات جزئی، از توجه به حقیقت وجود و وحدت حقیقی و زمان باقی محروم گشت. اینا عرض کردم در سوره لیلة القدر. یه زمان فانی داریم که دیروز رفت، امروز اومد، فردا امروز هم رفت دیگه، اینا میگن زمان فانی. اما زمان باقی چی بود؟ اینکه لیلة القدر خیر، یه لیل از هزار ماه بیشتر است. این حضور در لیلة القدر داشته میگن زمان باقی. خب به پیامبر چی دادن؟ لیلة القدر دادن. پس پیامبر مگه عرش بهش فرمودن که حضرت حق که انا انزلنا ما قرآن را برات نازل کردیم در لیلة قدر، یعنی همه قرآن به همون حقیقت متعالیش در یه لحظه. خب معلومه یه چیزی دیگه بوده. از حالا انشاءالله در جلسات آینده حرفمون اینه، آیا چنین حضوری در پیش است؟ رفقا رو این فکر کنیم، اگر دینداری من و شما به چنین حضوری نرسد که شرابخانه عالم شده از سینه ما، تمام گنج های عالم پیش ماست. به قرآن قسم من میشناسم، شما میشناسین کسانی هستن که تمام عالم پیششون است، تمام هستی را حس میکنن. اینا این سنقره و کفلا تنسا را راه پیامبر است، نه شخص پیامبر. و ما میشناسیم دیگه، شما ساده ترینش امام، حالا من یه مثال میزنم دیگه، چرا امام اصرار داشتن که برای جمهوری اسلامی انتخابات بشید؟ شما حتما میدونید که زمان بوش اینا آمدن یه موضوع را مطرح کردن که چون که مردم در این نظام کاری نیستن، ما حق داریم به نظام جمهوری اسلامی حمله کنیم برای مردم. یه مرتبه خودشون پریدن به خودشون، چون میگفتن این ولی فقیه را که انتخاباتی نیست. من خود متخصصات داخلی گفتن خاک بر سرت کنن، اینا نظامشون هم انتخابات کرد، آمریکا نظامشون انتخابات نکردن دا. تنها کشوری که نظامش که آیا جمهوری باشه نباشه ده کشور شماست. خب امام چرا او روز این کار کردن؟ خیلی حرف میخواد از من بپرسی. امام متوجه روحی بود که فردا و فرداها بشر با خودش روبرو میکنه، که آیا ما برای خودمون باید خودمون رو کجا پیدا کنیم؟ خودمون رو در انتخاب هامون باید پیدا کنیم. این بحثش مفصله و عجیبه که حالا این امام چرا در همه جهان حاضر بودن. حضرت روح الله در همه جهان رفقا حاضر بودن. و اینا نمونه از سنقره و کفلا تنسا، زیل پیامبر راهی را خداوند برای مؤمنین میگشاید که به چیزی میرسن که فرداها هم امروز پیششونه. نسأل و کمند او که یا الله یا رحمان و یا رحیم،
یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که قرآن‌های مجسم بودن در جان ما شعله‌ور بگردان. قلب مبارک مولایمان حضرت صاحب الامر امام حی حاضر قرآن ناطق را در قلب مبارکش را از ما راضی خوشنود بدار. فرج ما با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. این انقلاب توحیدی را برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. این عطای بزرگ خودت را مقام معظم رهبری این نور توحید زمانه را ذیل ولایت حضرت مهدی را برای ما وسعتش را و توفیقش را بیش از پیش پایدار بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله.